بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. در اسلام هر کدوم از این عباداتی که خدای متعال قرار داده حکمت و مصالحی درش هست. همه فایده و حکمت و مصلحت اینها هم به خود انسان ها برمی گرده. آثار اون عمل همش به انسان برمیگرده، چون خدای متعال احتیاجی نداره به اعمال ما. کسی که خودش ما رو خلق کرده آفریده احتیاجی نداره به ما و به مخلوق خودش، نه به وجودش، نه به کارش، نه به عبادتش، نه به گوش حرف دادنش، به هیچ جهتش هیچ احتیاجی نداره. خدا غنی هست، هر کسی هر چیزی داره خدای متعال بهش داده، بنابراین احتیاجی نیست. هرچه از فایده هست برای هر عملی لابد برمیگرده به خود انسانی که اون عمل رو انجام میده و فایدهش به خود فرد و جامعه برمیگرده. هر کدوم از این اعمال آثاری دارن، فوایدی دارن. ماه مبارک رمضان مهمترین عمل و ویژگی بزرگش که و عملی که درش هست همینه که روزه رو خدای متعال در این ماه واجب کرده. اینجا بالخصوص خدای متعال اشاره کرده، اشاره فرموده به علت و حکمت روزداری. ما بسیاری از عباداتمون هست، اعمال خیرمون هست که علت و حکمتش رو نمیدونیم، اشاره نکردن، نفرمودند. ممکنه افراد چیزایی حدس بزنن، اما اینکه واقعیت اون عمل چی هست و حکمتش چی هست، اثرش چی هست، اونا رو نمیدونیم. اما بعضی از این اعمال مهم رو خدای متعال یا در قرآن کریم یا در روایات اشاره شده به حکمت و علتش. یکی از این اعمال بزرگ همین روزه هست که خدای متعال یک ماه رو روزش رو در طول سال واجب کرده که انسان بگیره. چرا؟ چه فایده ای داره؟ خود خدا تصریح میکنند در قرآن کریم که فایدهش همین لعلکم تتقون هست، که شما در سایه گرفتن روزه، در سایه حذف یک وعد غذا، در سایه این نخوردن و نیاشامیدن و ترک بعضی کارها و انجام ندادن بعضی کارها در طول روز، شما اثری که باید ازش به شما برسه این هست که تقوا و گوش به هر خدا دادن و بندگی خدا کردن در شما تقویت بشه، شما اهل تقوا بشید، از گناه و معصیت دوری بکنید. خب انسان باید فکر بکنه در این مسئله که خوردن چقدر مگر آسیب داره. زیاد خوردن، پرخوری مستمر، زیاد خوردن، اینا مگه چه آثاری داره که خدای متعال این طور واجب کرده این روزه رو و مستقیم ربطش داده به تقوا و گناه نکرده. خب انسان عاقل قاعدتاً این مسائل رو روش تأمل میکنه، فکر میکنه، و چون خدای متعال که خالق ما هست، ما رو آفریده و به صلاح و مصلحت ما و شر و مفسده ما بیشتر آگاه هست، خب او اینطور بیان فرموده و او این چیزها رو به هم ربط داده. لذا انسان تصدیق میکنه اگر خوب از عقلش استفاده میکنه که اون چیزی که خدا میفرماد رو بپذیره و گوش بده. تو این مسئله هم همینطوره. یک وعده غذایی حذف میشه، خدا میفرماد شما آماده میشید و گرایش پیدا میکنید و میرید و امید به این هست که برسید به تقوا و بندگی خدا. اینجا در این واجب مهم هدف رو مشخص کردند. هدف مشخص شده که انسان با عنایت به اون هدف راه رو گم نکنه، حکمت رو و علت رو و هدف رو در نظر بگیره، راه اصلی رو گم نکنه. ما در خیلی عبادات اگر ندونیم علتش چیه، خب اون استفاده لازم و مهم رو نمیبریم. مثل خیلی ما مسلمان ها که خیلی عبادات رو انجام میدیم، اما چون علت و حکمتش رو یک عمر شاید متوجه نباشیم، از اون عبادت جز تکلف و سختی و رنج هیچی دیگه بهره نمیبریم، بهره خاصی نداره. لذا این حالت تکلف در عبادت همچنان برامون باقی میمونه. اما اونی که توجه کنه به این که چه جهتی بوده در این که خدا مثلا روزه رو واجب کرده، باید قاعدتا سعی بکنه تو اون مسیر حرکت بکنه، تو اون راه حرکت بکنه، تو جهت رسیدن به اون هدف حرکت بکنه. این تلاش و سعی رو باید بکنه. این تلاش و سعی رو وقتی کرد، خب آثارش رو میبینه. اگر نکرد که خب هیچ. اما خب اولین مقدمش اینه که انسان بدونه فایده اون عمل چی. لذا خدا فایده رو اشاره کرد، فرمودن که فایدهش اینه. طبیعتاً وقتی فایده این هست که انسان به تقوا گرایشش بیشتر بشه، سمت و سوی کارش به این مسئله نزدیکتر بشه و جهت پیدا بکنه به این مسئله، خب قاعدتاً اون چیزی هم که در طول این ماه باید انسان خیلی نسبت بهش مراقبت بکنه همین است. چون بناست با یک ماه روزه گیری انسان لعلکم تتقون برسه به تقوا بندگی خدا، به این مرحله برسه. خب این چیزی نیست که بناس بعد یک ماه تازه شروع بشه. با این یک ماه انسان‌ها با هر شرایط و اوضاعی که دارند قاعدتاً آمادگیشون بیشتر میشه برای رسیدن به این. اما این چیزی نیست که از اول انسان نتونه مراعات بکنه. اگه بخواد اون هدف خوب تأمین بشه، باید از اول مهمترین چیزی که مراقبت میکنه روش همین مسئله باشه، که گناه نکنه. لذاست که پیغمبر اکرم در اون خطبه شعبانیه وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این همه فضایلی که برای این ماه فرمودید، این همه آثار خوب و اعمال خوب که برای این ماه فرمودید، حالا ما اگه بخوایم اون بهترین و مهمترین رو داشته باشیم تو این ماه، که اگر احیانا نتونستیم از فیض بقیه کارهای خیر تو این ماه بهره‌مند بشیم، لااقل اون مهمتره و اصلی تره رو مراقبت کنیم و به دست بیاریم. وقتی میپرسه امیرالمومنین این رو، پیغمبر اکرم جواب رو متناسب با همون هدفی که خدای متعال ترسیم کرده و مشخص کرده بیان میکنه، که بهترین عمل اینه که انسان در طول این ماه همه همتش رو و تلاشش رو روی این نقطه متمرکز کنه که هیچ گناه نکنه. وقت از آثار روزه بهترین استفاده رو میکنه و بهره مند میشه. اما اگر روزه رو همراه کرد با معصیت، طبیعتا نمیتونه به این نقطه برسه که خوب با تقوا بشه، نمیتونه به این نقطه برسه، وقت اون هدف تأمین نمیشه. لذا فقط فایده‌ای که برای انسان میمونه گرسنگی و تشنگیش هست، همینقدر، بیش از اینم چیزی نمیبره. که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، ما کم نداریم روزداری که فایده روزداریش فقط همین گرسنگیشه، تشنگیشه، فایده دیگری نمیبره. اما اونا لطف کردن به ما، اشاره کردن، یاد دادن فوت کوزگری روزداری برای که بتونه اون چیزی که خدا میخواد درست بشه و به دست بیاد همینه. لذا پیغمبر اکرم فرمودن بهترین عمل اینه که انسان گناه نکنه. امام سجاد علیه السلام در دعای ورود به ماه مبارک رمضان وقتی دعا میکنن و از خدا میخوان که خدای متعال این توفیق رو بده که ما بتونیم این ماه رو روزه بگیریم، کنارش اولین مسئله که مطرح میکنن همینه. دین ما، سیستمش و نظامش همش هماهنگ. اولین معصوم با آخرین معصوم با هر کدوم از معصومین مطابق قرآن کریم همه روی یک مبنا و یک شکل و بنا خلاصش کار رو پیش میبرن و حرف میزنن. و همونطور که خدا فرمود لعلکم تتقون، همونطور پیغمبر اکرم فرمود بهترین عمل گناه نکردن، همونطور امام سجاد علیه السلام فرمود و اعنا علی صیامه، خدایا ما رو یاری کن و این توفیق رو به ما بده که این ماه مبارکه رمضان روزش رو بگیریم، محروم نشیم از روزه این ماه. یک مانعی و چیزی پیش نیاد که ما از روزه این ماه محروم شیم. تو خطبه شعبانی پیغمبر اکرم فرمودن دو تا چیز رو از خدا بخواید تو این ماه که خدا کمکتون بکنه، یکیش همین روزه این ماه بود. تلاش کنید یه طوری برنامه بریزید که از روزه این ماه محروم نشه انسان. گاهی انسان کارای موانعی پیش میاد که میتونست جلوش رو بگیره که از این روزه محروم نشه. یکی اینو فرموده، این که فرمودن تلاوت قرآن، از خدا بخواید دعا کنید که خدا توفیق بهتون بده قرآن تلاوت کنید. حالا همونطور که پیغمبر اکرم فرمود بخواید از خدا، امام سجاد علیه السلام دعاش رو به ما یاد داده و انا علی صیامه، خدایا به من توفیق بده یه وقت از این مشکلاتی پیش نیاد تو این ماه که من از روزه این ماه محروم شم. اگر یه کاری یه چیزی پیش اومده که باعث میشه پرداختن به او کار مقداری از روزه این ماه رو از دست بدم، ولی میشه این کار رو من بذارم برای بعد، مشکلی پیش نمیاد، خب یه طوری برنامه رو آدم تنظیم کنه بذاره برای بعد، مثلا یا قبل ماه مبارک انجام بده یا بعدش انجام بده، از روزه این ماه محروم نکنه. چون روزه مستمر این ماه، استمرار این روزه اون حالت معنویت رو در انسان تقویت میکنه، چون باعث میشه بُعد مادی انسان، بُعد جسمانی انسان ضعیف میشه یه مقداری. ضعف حالت جسمانی و حیوانی انسان تقویت حالت معنوی انسان را دنبال خودش دارد. لذا در این حد خدا خواسته که این یک ماه روزه بگیرن و این یک ماه از اون حالت حیوانیت فاصله بگیرن، یه مقداری درجه کم بشه. فرمودن خدایا به من توفیق بده روزه ماه رو بگیرم، اما سری پشبندش به ما یاد دادن به کف الجوارح عن معاصیک، و روزه رو بگیرم اما این روزه‌گیری رو همراه کنم با گناه نکردن، زبانم رو کنترل بکنم، چشمم رو کنترل بکنم، دست و پام رو کنترل بکنم. و در ادامهش ایشون اشاره می‌فرمان یکی یکی که زبونم به او چیزی که تو خواستی تو گفتی گویا بشه، چشمم به اون چیزی که تو ممنوع کردی باز نشه، گوشم از اون چیزی که تو ممنوع کردی به لهو و گناه و اینا باز نشه، اینا راهش بسته بشه. اینا همه با هم هماهنگ فوت کوزه‌گریش رو یاد داده که یه کسی بخواد تو این ماه بهترین استفاده رو ببره، قدم اولش و بهترین کاری که میتونه بکنه این هست. خب این بهتر اونیه که هم گناه نمیکنه، هم سایر اعمال خیر، مستحبات و او چیزایی که در این ماه قرار داده شده و توصیه شده استفاده میکنه، هر دوتا رو. این بیشترین برد رو پیدا کرده. یک چنین انسانی که خدا بهش توفیق بده هم گناه نمیکنه، هم عبادت میکنه، هم صدقه به فقرا میده، هم اکرام ایتام میکنه، هم سفره میندازه، هم هرچی که از دستش بر بیاد از اون دستورات که پیغمبر اکرم دادن بتونه انجام بده. خب این از همه جلوتره، چون اون فوت کوزگری که گناه نکردنه رو داره، مضاف بر اون چیزه که استفاده انسان رو در از روزه و از این چیزا بیشتر میکنه اونا رو هم داره، لذا جهش داره تو این ماه. بعد این ماه یه چنین فردی یک جهش بزرگی داره تو ایمان، در ایمان که ما در طول سال اینطور که در ماه مبارک رمضان قاعدتا زمینه هست که جهش داشته باشه ایمانمون و اوج بگیره و قوت بگیره، در طول سال هیچ فرصتی مثل این ماه مبارک نداریم. لذا تمام اون چیزی که مهمه بعد این ماه مبارک اینه که اون چیزی رو که تو ماه مبارک به دست آوردیم تا ماه مبارک بعدی حفظش کنیم. همین، معمولا چیزی بهش اضافه نخواهد شد، چیزی اضافه نمیشه. اون چیزی که تو ماه رمضان به دست آوردیم اون حفظ بشه تا ماه رمضان بعدی. هیچ وقت اون جهش در طول سال دیگه معمولا پیش نمیاد برای افراد، چون زمینش دیگه نیست، دیگه راه پرخوری و متنوع خوری باز میشه. راه این که باز شد دیگه اون زمینه ها نیست. اون کسی که هم گناه نمیکنه هم از این چیزا استفاده میکنه، خیلی از این عبادات و مستحبات و دعاها، نمازها، مثل نمازهایی که شبا هست، دعاهایی که هست مال روز مال شب، اینا هر کدوم اثر خاص و مفید خودش رو داره در رشد ایمان انسان، در تنظیم فکر انسان و معرفت انسان نسبت به واقعیات، معرفت انسان نسبت به خدای متعال، اینا هر کدوم اثر خاصی داره. اما همش اثر اساسیش منوط به اینه که آدم مواظبت بکنه رو اخلاق و اعمال و رفتار و گفتارش. اینا آلوده نباید باشد به گناه. اگه اینا آلوده نشه هر کار خیری میکنه بهترین استفاده رو میکنه. وقت بعضی ها هستن این خدا بهشون این توفیق رو میده، این یک ماه هم اونا رو دارن هم اونا رو، این از همه جلوتر، پشت سر اونا کسایی هن که توفیق کار خیر خیلی خدا بهشون نداده، ندارن، اما یه توفیق بزرگ رو دارن و او که حداقل اگر از اون کارهای خیر و مستحب توفیق ندارن اما نسبت به گناه نکردن و تقوا مراقبت جدی و مهم رو دارن. اینا هم سود میبرن، اینا هم جلو میرن، نه به اندازه دسته اول، اما اینا حداقل اینه که دوچار ضرر نیستن، که هیچ سود هم خواهند برد اما سودشون نسبت به اون دسته اول کم داره. غیر از اینا هر کی دیگه باشه دیگه در ضرر و زیان. یعنی تمام این ماه تکلف روزداری اینا رو داشته که باید هم داشته باشه، انسان واجب هم هست، اما این همه تلاش کرده، زحمت کشیده، سختی کشیده، چیز کمی عائدش میشه. مزد و ثواب خدا بهش میده، اما خدا فقط مزد و ثواب که نمیخواست به ما بده، میخواست با این روزداری ایمان ما تقویت بشه، معنویت ما بیشتر بشه. در سایه تقویت ایمان و معنویت ما، اخلاقمون بیشتر اصلاح بشه، کارامون بهتر بشه، حال معنویمون بیشتر رشد پیدا بکنه، معنوی تر بشه. خیلی چیزا خدای متعال میخواست از این عمل که ما به دست بیاریم. ما به کمش بسنده میکنیم، نباید به این کم بسنده بکنیم که فقط ثوابی به ما بدن، هیچ دیگه فایده نداره. یه عمر از انسان میگذره، روزه هر سال گرفته، اما حالاش با 10 سال پیشش یکی، فرقی نمیکنه. نماز حالاش با 10 سال پیشش در یه حد و اندازه و قواره است، بیش از این نیست. اینا خطرناک، اینا آدم رو میکشونه به او سمت که یواش یواش زمینه ترک کردن و از دست دادنش برای انسان فراهم میشه. وقتی یک امتحانی، باد امتحان به وزه، چه بسا ممکنه انسان با یک شبهه‌ای، با یک آسیبی، با یک امتحان سنگینی اینا رو از دست بده. کمایی که خیلی ها همینطور در طول زمان میبینیم متاسفانه یه چیزا رو دارن از دست میدن، نماز رو از دست میدن، روزه رو از دست میدن، چیزای دیگه رو از دست میدن. چرا؟ چون همه ای چیزایی که گفته شد که خدای متعال تنظیم کرده خاصه، اینا رو ندارن. کسی که نداشته باشه تقوا رو، از اعمال دینی فقط یه تکلف و فشار میفهمه، بیش از این که چیزی نمیفهمه، که فقط ملال آوره، تکلیفه دیگه، فشار فقط رو انسان داره. وقتی این فشار آدم رو میکشونه به سمت ای که کم کم خدای نکرده کاهل بشه نسبت به اون کار خیر، کم کم ترک بکنه، یا با شبهه‌ای، با گرفتاری ذهنی از دست بده، ضعیف بشه، سرد بشه، مایوس بشه. خب واقعیت هم هست، چون نگاه میکنه میبینه من که یه عمر نماز خوندم، من چی بهم داده؟ چی مثلا گیرم؟ خب بله، چیزی خیلی گیر آدم نمیاد. شما تلاش کردی، خدا مزدی رو بناست در آخرت به شما بده، اما اونجاست دیگه جاش، اینجا که نیست که. در حالی که خدا میخواست شما نماز که میخونی، روزه که میگیری، همینجا استفاده کنی، همینجا اخلاق تنظیم بشه، همینجا حال انسان و روحیه معنویش تقویت بشه، همینجا خشونت قلبیش و قساوت قلبیش از بین بره، نرم بشه روح و دلش. اینا رو خدا میخواست از ما، میخواست ما با عبادات به اینا برسیم. قلب خاشع، نرم، دل و اعضا و جوارح خاضع، متواضع در مقابل خدا، در مقابل خلق خدا، اینا رو خدا میخواست. اما چرا فاصله میگیریم؟ چون اینا رو نداریم، اینا رو توجه بهش نکردیم. لذا باید حالا که اوایل ماه مبارک رمضان هست تصمیم بگیریم، همت کنیم، تلاش کنیم این مسئله مهم رو خیلی مراقبتش بکنیم، که اگر لااقل توفیق نداریم از همه فضائل و مستحبات این ماه استفاده کنیم، اون کار اصلی رو لااقل ترکش نکنیم، اون مسئله اصلی از دست ما نره. شیطان هم با اون کار داره، شیطان رجیم با اعمال مستحبی ما خیلی کاری نداره، به مستحبات ما آزرده نمیشه خیلی. اون چیزی که آزارش میده گناه نکردن ما هست، اون چیزی که آزارش میده تقوای ما هست. به خاطر همین تمام هدفش رو و سرمایه هاش رو جمع میکنه اونجا که به این سمت کسی نره. خودش قسم خورده از روز اول، لغ ادن لهم صراطک المستقیم، من با یه چیز کار دارن با اینا و او صراط مستقیمه که اینا یه وقت کسیشون موفق نشه توی صراط وارد میشن. اینم بندگی. با مستحبات ما مشکلی نداره خیلی شیطون، کمایی که میبینیم انسان ها در مستحبات گاهی زمینه رو زمینه روحی و فکریش که ایجاد میشه زود اقدام میکنن، گاهی کارهای سخت و سنگینی هم انجام میدن، همت میکنن، چون اونجا خیلی شیطون دست و پای آدمو خیلی نمیگیره، کمه، زور خیلی نمیخواد، نمیزنه، چون مشکلی باهاش نداره، اون آدم رو اصلاح نمیکنه، از اصلاح ما میترسه. یه چیز فقط آدم رو اصلاح میکنه، اونم تقواست، اونم رفتن تو صراط مستقیم. لذا با صراط مستقیم کار داره. صراط مستقیم توش مسئله مستحبات مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی واجبات و محرمات، با اون کار داره. لعقدن لهم صراط کل مستقیم، نهی که نمیذارم هیچ عمل خیری اینا انجام بدن، هنچین حرفی نزد که نمیذارم هیچ کار خوبی اینا انجام بدن. چرا؟ گاهی حتی کمک میکنه به انجام یک عملی که ظاهرا خوبه و خیر، کمک میکنه، مثل اونایی که آدم میبینه از عقایدشون عقاید باطل دارن ولی مثلا تقیدشون به یک کار مثل نماز یا کار دیگری خیلی هم خوبه، خیلی هم مقیدن. بعضی مثلا فرض بگیر جاهایی از اهل سنت افراد یا شیعه میرن میرن مثلا اینا چقدر به نمازشون مقیدن و نماز اول وقتش مثلا چقدر مقیده، با چه حالی میخونه، با چه صوت حزینی میخونه. خب اینو شیطون با ایناش کاری نداره، هیچ مشکلی شیطون با این نماز اول وقت با صوت حزینشون اشک جاریه چشمش هیچ کاری نداره، چون ریشه و پایش خرابه، ایمانش از لحاظ محبت و ولایت اهل بیت آسیب دیده، پایه نداره اصلا و هرچی میخواد عبادت کنه هیچ مشکلی نداره با اون نمازش، با اون اشکش، با اون اول وقتش، با اون قلب خاشعش هیچ مشکلی نداره، همه محفوظ. شاید کمک هم بده، و در روایاتی اشاره فرمودن که اینا میبینید گریه میکنند این طورین شیطان یاریشون میکنه، شیطان این کار رو باهاشون میکنه، این طوریه گریه بکنه انسان در نماز میشه، اما پایه اصلی ایمان از پایه اصلی ایمان که ولایت اهل بیت هست خب ندارم، مشکلی نیست چون اصلا خرابه. لذا اون با مستحبات ما کاری نداره، آسیبی نمیبینه. چی خیلی نگرانش میکنه؟ این که ما وارد صراط مستقیم بشیم، یعنی وارد خط بندگی خدا بشیم، واجبات و محرمات رو خیلی مراقبت بکنیم، عین میترسه. لذا تمام تلاشش رو میکنه انسان رو غافل بکنه، به غفلت بکشونه. تو غفلت جیب آدم رو میزنه، یه وقت آدم چشمو میکنه میبینه اه من چرا اینجا اینقدر تند شدم به همسرم، او مثلا فرزن اشتباهی هم کرد اما تاوونش این نبود براش، این تندی که من کردم این تاوون این عمل اشتباه اونم نبود، که این دادی که مثلا بچم زدم، این دستی که به رونا بلند کردم این تاوونش نبود، چرا از رفت از دستم، چرا خارج شد از دستم. یه همونه که شیطان تمام سرمایش روش گذاشته بود که در یک لحظه از انسان رو غافل بکنه، یه صحنه امتحان پیش میاد، یه کسی یه کاری انجام میده که ما ناراحت میشیم، حالا صدا رو بلند میکنیم، دست بلند میکنیم، زبون رو میچرخونیم به چیزای غلط و یه اتفاقا میفته. اینجا با همینا شیطون کار داره، همه سرمایه گذاریش تو همین بزنگاه هاست. حالا شما قبلش بعدش برو هر چی میخوای نماز مستحب بخون، اونا ترسی نداره برای، چون اونا مال اصلاح نفس اماره نیست. اون چیزی که نفس اماره ما رو اصلاح میکنه ترک گناه، گناه نکردن و لا غیر. اینو مهمترین سرمایه شیطان تو وجود ما نفس اماره مونه، اماره به سوء، به بدی، به گناه، به اون سمت گرایش میده انسان. اونم تلاشش اینه که این سرمایه داخلی که ما داریم از دست نره، این نفس اماره ضعیف نشه، از بین نره، نفس مطمئنه یه وقت نشه. چون این نفس مطمئنه شد از تمام حیطه شیطان خارج میشه. تمام تلاشش اینجاست. مستحبات با همه آثار بزرگ و بسیار مفیدشون این قدرت رو ندارن. اون چیزی که خدای متعال تو علم و حکمت و مصلحتش میدونست که انسان رو اصلاح میکنه و مهمترین کار برای اصلاح فرد و جامعه هست، همین مسئله است. اونم با همین کار داره. شیطان هم دقیقا نقطه مقابلش، لغ ادن لهم نه اعمال صالحشون رو میشینم مواظبم در کمینم که اینا یه وقت وارد صراط مستقیمت نشن، وارد این نشن. از برگ برنده با اونیه که بیاد این ماه مبارک طی بشه، حالا به بعد تصمیم بگیرد گناه من نکنم، اگه چیز دیگه دستم بر نمیاد لااقل گناه نکنم. این خیلی ضربه یه کاری و اساسی به شیطان زده. اما گناه میکنه، کارهای خیرم میکنه. این از بعضی آثارش اونا بهرمند میشه، اما او کار اساسی نشد. انشالله خدای متعال رو قسم میدیم به حق پیغمبر و آل پیغمبر به ما توفیق مرحمت بکنه که در این ماه مبارک هم توفیق به ما بده به گناه نکردن، به رعایت تقوا، هم توفیق بده نسبت به سایر اعمال خیر. دست ما رو بگیره، ما رو کمک بکنه، ما رو یاری بکنه، هم روزه بگیریم، هم قرآن تلاوت بکنیم، هم نماز بخونیم، هم از همه اینا مهمتر نسبت به واجبات الهی بیشتر مقید بشیم، نسبت به محرمات الهی و نسبت به ترکشون، رها کردنشون بیشتر مقید بشیم. از خدا میخواییم دست ما رو بگیره، ما رو به حال خودمون واگذار نکنه، ما رو در این میدان جنگ نفس اماره شیطان ما رو تنها نذاره. ای خدای متعال ما رو تنها بذاره، ما خودمون از دست خودمون کاری ساخته نیست، او باید ما دست ما رو بگیره. لذا ما هم از خدا یاری میخواییم که توفیق مرحمت کنه، هم روزه بگیریم، هم تقوا رو مراعات بکنیم، تا انشالله به سلامت و عافیت این مسیر رو بتونیم طی بکنیم. نثار ارواح طیبه انبیاء اعظام مخصوصا خاتم انبیاء و حضرات معصومین علیهم السلام و ارواح طیبه علمای ربانی، شهدا، امام شهدا و همه کسانی که گردن ما حق دارند سه صلوات بفرستید.